السنة خلقنا لهم في السماوات الذي يشهر عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات لا يؤوده مثلهما قد تبين الرشد من الخلق يؤمن بالله فقد استمسك بالقرآن سمعنا لمن له ولي الذين آمنوا يخرجون الذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجون تلاك أصحاب النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وتبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد الرسول المصدق المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى وقت نماز نماز یا واجب یا مستحب نمازهای واجب دو دستن یا نمازهای یومیان که هر روزه باید خونده بشن یا نمازهای واجبی هستن که گاهی وقت وجوب پیدا می کنن هر روزه نیستن که حالا هر کدومشو عرض میکنیم و اوقاتشو میگیم نمازهای واجب یومیه که پنج وقت صبح و ظهر و عصر و مغرب و عشاست اما نمازهای واجب مقطعی که گاهی وقت واجب میشن مثل نماز آیات نماز طواف واجب نماز میت نماز قضای پدر بر پسر بزرگ اگه کسی پدرش بمیره پسر بزرگ باشه واجبه که نمازهای قضای پدرش رو به جا بیاره نمازهایی که با نذر واجب میشون نذر میکنه که اگر اینجوری بشه من مثلا صد زکات نماز میخونم اونم واجب میشه برش اما وقت نمازهای یومیه برای نمازهای یومیه سه تا وقته، یکی وقت مخصوص، یکی وقت مشترک و وقت فضیلت. این رو باید دقت کنین عزیزان، چون بعضی وقتا بعضی اصطلاحات رو طرف در فقه بلد نیست، مراجعه میکنه به رساله، بعد اشتباه میفهمه حکمو. مثلا الان اینجا میخونیم وقت مخصوص یک چیزه، وقت فضیلت یک چیز دیگه است. وقت مخصوص نماز عصر 4 رکعت مونده به غروب آفتاب وقت مخصوص نماز عصره، اما وقت فضیلتش نیست. این اون وقتی که فقط نماز عصر میشون جا خوند، نه که فکر کنیم وقت فضیلتشه، پس اشتباه نکنیم. خب برای اینکه نمازهامونو به وقت بخونیم، که چقدر روایت وارد شده در اول وقت خوندن نماز، که عرض کردیم آقای قاضی فرموده بود کسی 1 سال نمازهاشو اول وقت بخونه به مقامات معنوی نرسید منو نفرین کنه، اینقدر مهمه نماز اول وقت خوندن. پس باید اوقاتش رو هم بدونیم تا بتونیم سر وقت بخونیم. اما ظهر، برای تشخیص اول وقت ظهر، اگر چوب یا چیزی مانند آن را عمود بر زمین قرار دهیم، که اصطلاحا بهش چی میگن؟ میگن شاخص. میخواییم تشخیص بدیم اول وقت ظهر شده. وقتی که سایه آن به کمترین مقدار رسید و رو به افزایش گذاشت، ظهر شرعی و ابتدای وقت نماز ظهر است. برای اینکه تشخیص بدیم وقت ظهر، یه چوب فرو میکنیم تو زمین، سایه ها وقتی خورشید بالا میاد هی رو به کوتاهی میره، خب تا یه جایی، بعد از یک جایی سایه ها رو به بلندی میذاره. شاخص که در زمین فرو میکنید میبینید علامت میذارید رو سایه، سر سایه رو با یه چوبی سنگی علامت میذارید، میبینید سایه داره کوتاه میشه، پس هنوز وقت ظهر نرسیده. به یه جایی میرسه سایه ثابت میشه، بعد از اون رو به افزایش میذاره، به محض اینکه رو به افزایش میذاره وقت ظهر شروع میشه. حتی شاخص هم اگه نبود با سایه ساختمون هم میشه این کارو کرد، به محض اینکه سایه رو به افزایش میخواد بذاره وقت ظهر شروع میشه. امتحان کنید یه موقعی نزدیک از اون که میشه خودتون یه بار امتحان کنید، سایه شاخصی رو بذارید، سایه کوتاه میشه کوتاه میشه، بعد کشیده میشه، اون اول وقت ظهر میشه. وقت اول مغرب که مغرب موقعی است که سرخی طرف مشرق که بعد از غروب آفتاب پیدا می شود از بین برود، حمره مشرقیه اصطلاحا بهش میگن، سرخی که در طرف مشرق به وجود میاد. البته اینجا اختلاف حکمه، اهل تسنن غروب آفتاب رو موقع اذان مغرب میدونن، یعنی شخص خورشید که غائب میشه میشه اذان مغرب. بعضی از فقهای شیعه هم همین رو قائلن که غائب شدن شخص خورشیده که میشه اذان مغرب، اما بعضی از فقها احتیاطاً میگن حمره مشرقیه هم باید از بین بره، که حدوداً 20 دقیقه طول میکشه، که میگن غروب آفتاب با اذان مغرب دو تاست، بعد از غروب آفتاب 20 دقیقه طول بکشه میشه اذان مغرب. البته عرض کردیم بعضی از فقها ها اونا قائلن که همون غروب آفتاب اذان مغربه، اون حالا ولی اکثرا قائلن به اینکه حمره مشرقی باید از بین بره. پس 20 دقیقه بعد از غایب شدن آفتاب، البته اینم بگیم حالا میرسه حکمش، نماز عصر دیگه قضا میشه غروب آفتاب بشه. نماز عصر دیگه قضا میشه اگر آفتاب غروب کنه. حالا اذان نشده ها، ولی غروب کنه آفتاب قضا میشه. نیمه شب کیه؟ اگر فاصله بین غروب آفتاب و اذان صبح را دو نیم کنیم، وسط آن نیمه شب و آخر وقت نماز عشاست. نماز اگه فاصله بین غروب آفتاب و تا اذان صبح رو حساب کنیم چند ساعت، تقسیم بر دو کنیم، یا اینجوری حساب کنیم، یا از اذان ظهر تقریبا 11 ساعت و 15 دقیقه 11 ساعت و ربع که از ظهر شرعی بگذرد نیمه شب و آخر وقت نماز مغرب و عشاست. یعنی اگر ساعت 12 ظهر از اون بگن نیمه شب میشه 11 و ربع، اگه 12 و نیم ظهر از اون بگن میشه چند؟ 11 و 45 دقیقه، یه ربع 12 میشه. این راحت تره، 11 ساعت و ربع بعد از اذان ظهر که اونجا دیگه نماز مغرب و عشا قضا میشه. اما طلوع فجر که برای نماز صبح نزدیک اذان صبح از طرف مشرق، اون طرفی که خورشید بالا میاد، سفیده ای رو به بالا حرکت میکنند که آن را فجر اول گویند. دو تا فجر، فجر اول و فجر ثانی. تو دل سیاه شب یه مرتبه یک روشنایی از طرف مشرق میره به طرف بالا، شکاف میخوره انگار آسمان. هنگامی که آن سفیدی پهن شد فجر دوم و ابتدای وقت نماز صبح است که فجر ثانی بهش میگن، اون میشه ابتدای وقت نماز صبح. حالا وقت مخصوص و مشترک نماز ظهر و عصر، وقت مخصوصشون کدومه، وقت مشترکشون کدومه؟ می فرماد سلام، از اذان ظهر تا مغرب وقت خواندن نماز ظهر و عصر است. خب که از اول آن به مقدار خواندن نماز ظهر وقت مخصوص نماز ظهر است و اگر نماز عصر در این وقت خوانده شود باطل است. از اون ظهر که میگن به اندازه 4 رکعت وقت مخصوص نماز ظهر، وقت مخصوص اینتون وقت نمیشه نماز عصر خوند، اگر کسی به هر دلیل بخونه باطله. و در آخر وقت به مقدار خواندن نماز عصر به مغرب مانده وقت مخصوص نماز عصر است. از اون طرف 4 رکعت مونده آفتاب غروب کنه، اونجا وقت اختصاصی نماز عصره. از خواب بلند شدی میبینی 3 دقیقه مونده آفتاب غروب کنه، یه نماز بیشتر نمیتونی بخونی، کدوم باید بخونی، ظهر یا عصر؟ عصر، چون اون دیگه وقت مخصوص عصره، ظهر بخونی باطله. و فاصله بین این دو زمان وقت مشترک بین ظهر و عصر است. دیگه فاصله بین این دو تا وقتی که بین ظهر و عصر مشترکه که هر دو نماز را میتوان خواند، ولی نماز ظهر را قبل از نماز عصر باید خوانده شود. اگر کسی تا وقت مخصوص عصر نماز ظهر را نخوانده باشد نماز ظهر او قضا شده، باید نماز عصر را بخواند. عرض کرد وقت مخصوصه، مخصوص و مشترک نماز مغرب و عشاء. مخصوصشون کدومه؟ مشترکشون کدوم؟ از اذان مغرب تا نصف شب وقت خواندن نماز مغرب و عشاء است، که از اول آن به مقدار خواندن یک نماز سرکعتی وقت مخصوص نماز مغرب است و در آخر وقت به مقدار خواندن نماز عشاء وقت مخصوص نماز عشاء است. فاصله این نماز وقت مشترک بین مغرب و عشاء است. خب که هر دو نماز رو میتوان خواند، ولی نماز عشاء باید بعد از نماز مغرب خوانده شود. وقت مخصوص نمازهای چهار رکعتی برای مسافر به مقدار خواندن دو رکعت نماز است و برای کسی که مسافر نیست به اندازه خواندن چهار رکعت نماز است. شما مسافرتی از اون گفتن دو رکعت ظهر خوندید، مگه نگودیم چهار رکعت مختص نماز ظهره؟ باید دو رکعت صبر کنی بعد من عصرتو بخونی. میگه نه، مسافر دو رکعته، دو رکعتتو خوندی، پشتش دو رکعت عصرتو شکسته رو میدونی بخونی، اشکال نداره. اگر عمدن یا به واسطه عذری مانند فراموشی یا خواب نماز مغرب یا عشاء را تا نصف شب نخواند، یعنی تا نصف شب شرعی ساعت 11 و ربع شده مثلا، نماز مغرب و عشاء شو یا عشاء رو نخونده، چی کار باید کنه؟ بنابر احتیاط واجب باید تا قبل از اذان صبح بدون اینکه نیت ادا یا قضا کند به جا آورد، یعنی معاف از ذمه باید بخونه. منتها اینجا بعضی از فقها یه فتوایی دادن، بعضی از فقها گفتن اگر عمدن نخوانده باشد باید به نیت قضا بخواند، نمازش قضا شده، و اگر به واسطه عذری نخوانده باشد، خواب مونده، باید تا قبل از نماز صبح به جا آورد و نماز او اداست. نماز مغرب و عشاء رو اگر عمدن تا نیمه شب نخونه قضاست، باید نیت قضا کنه. اگر نه، به عذری بوده، خواب مونده، یادش رفته، نیت ادا میکنه. این فتوای بعضی از فقها هاست. بعضی از فقها گفتن اگر نخوند باید معاف الذمه نیت کنه، یعنی نمیدونم قضا ادا، فکر نکنید مثلا معاف الذمه یه چیزی بین ادا و قضا تا، نه، قضاست، ولی گفتن این قضا رو تا نماز صبح باید بخونی، به گردنت که بخونی، چون وقتش تا نیمه شب شرعیه، تا 11 ساعت و ربعه، و اگر عمدن نخونه که باید به نیت قضا، نمازش قضا شده دیگه. حالا وقت فضیلت نمازهای یومیه، حالا اینا وقت مخصوص و مشترکشون بود، یه وقت فضیلتی هم دارد که انشالله جلسه آینده پیرامونش بحث کنیم. صلوات رو این بفرمید.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
در این حدیث اصول کافی رسیدیم به یک حدیث نسبتاً بلند که هشام ابن حکم از ابی عبدالله امام صادق روایت کرده که انه قال للزندیق حين سأله، امام صادق به زندیقی که از حضرت سوال میکرد اینجور فرمود، سوال کرد از امام صادق که ماهو، خدا چیست، که مقدارشو خوندیم که ترجمه میکنیم قال هو شیء بخلاف الاشیاء، فرمود خداوند چیزیست به خلاف چیزها، ارجع به قولی الا اثبات معنن، رجوع کن به گفتار من که برای اثبات معنایی گفتم او چیزیست، یعنی چیز ثابتیه موجوده، و انه شیئون به حقیقت شیئیه، او چیز است به حقیقت چیز بودن، حقیقت هستی خداست، ما بقی ظهورات و جلوات او هستن، غیر انه لا جسمون ولا صورتون، مگر اینکه جسم نیست صورت نیست، ولا یحس ولا یجس، محسوس واقع نمیشه، با حواس درک نمیشه، ولا یدرک بالحواس الخمس، به وسیله حواس پنجگانه ادراک نمیشه خداوند، لا تدرک الاوهام، وهم یا ذهن نمیتونه او رو درک کنه، ولا تنقصه الدهور ولا تغیره الازمان، روزگاران از او نمیکاهند و زمانها او را تغییر نمیدهند، چون اصلا مافوق زمانه و نقصان و تغییر مال جسم ماده است که تغییر درش حاصل میشه. فقال له سائل، سائل پرسید، فتقول انه سمیع و بصیر، گو به آیا نظر شما اینه که خدا سمیع و بصیره؟ قال هو سمیع و بصیر، سمیع به غیر جارحه، بصیر به غیر آله. حضرت فرمود بله خداوند شنوا و بیناست، لکن شنواست بدون جارحه و بصیر است بدون آلت، یعنی بدون چشم میشنود، بدون گوش میبیند، بدون چشم. فکر نکن که دیدن و شنیدن خدا مثل ماست، بل یسمع به نفسهی و یبصر به نفسه، بلکه او میشنود به نفس خیش و میبیند به نفس خیش، یعنی ادراک چیه؟ حضوریه، تازه فوق ادراک حضوری. اینجا چون بحث خالق و مخلوقه، بحث حضوری رو اگه در خاطرتون باشه، علم حضوری رو با علم حصولی در مباحث معرفت نفس گفتیم. ما یه موقع به وسیله چشم و گوشمون یه سری چیزایی درک میکنیم، اینو میگیم علم حصولیه، از بیرون حاصل شده به وسیله چشم و گوش. اما یه موقع شما یه کسی رو دوست دارید، این محبتی که تو قلب خودته، اینو با چشمت میبینی، با گوشت میشنوی؟ نه، اونجا علم حضوریه. خب علم خداوند به اشیاء که حصولی نیست که بخواد حاصل بشه مثل با چشم و گوش و اینها، حضوریه، بلکه بالاتر از حضوریه، چون اینجا بحث واجب و ممکنه. ادراک ما ممکن به ممکنه، ممکنی داره ممکن رو درک میکنه، فرق میکنه با اینکه واجب ممکن رو درک کنه. حالا این که حضرت فرمود یسمع به نفسهی و یبصر به نفسه، همون علم حضوریه، منتها علم حضوری خداوند بالاتر از علم حضوری ماست به خودمون. من عرف نفسه فقط عرف ربه. ببین تو علم حضوری چجوری به خودت، میتونی علم حضوری خدا رو هم بفهمی، ولی بدون بالاتر از اینه. خب لیس قولی انه سمیع یسمع به نفسه و بصیر یبصر به نفسه انه شیء و نفس شیء آخر. میگه این که من گفتم او سمیعیست که میشنود به نفس خیش و بصیریست که میبیند به نفس خیش، منظور من این نیست که او یک چیز است و نفسش یک چیز دیگر است. باز چنین تصوری نکنید که خودش یه چیز، نفسش یه چیز دیگر است. بلکه خودش نفسشه. اصلا نفس یعنی چی؟ خود. نفسشه یعنی خودشه. این که ما میگیم نفس ما مجرده یعنی خود ما مجردیم. اون خود ما غیر این بدن ماست. نفس یعنی خود. میگه این که گفتم به نفسش میبینه، به نفسش میشنوه، فکر نکنی نفسش چیزی غیر خودشه. بلکن اردت عبارتا عن نفسی اذ کنت مسئولا و افهاما لک اذ کنت سائلا. بلکن خواستم عبارتی بیارم از نفس خودم چون سوال کردی از من، خواستم تفهیمت کنم. گفتم میشنود به نفس خیش و میبیند به نفس خیش. خواستم تفهیمت کنم. ولی تصور نکنی نفسش چیزیه، خودش چیز دیگه است که باز به وسیله چیز دیگه ای میشنوه یا به وسیله چیز دیگه ای میبینه. یعنی علمش به هیچ وجه حصولی نیست. علم حق تعالی حضوریست به اشیا. حالا این که میگیم علم حق تعالی و اشیاء حضوریه، حصولی نیست، یه معناش اینه که وقتی شما یه چیزی بگی خدا میشنوه. ها، شما وقتی یه چیزی بگی خداوند میشنود یا قبل از گفتن تو هم میداند. ببینید ما که علم حضوری داریم، وقتی محبت در درون ما ایجاد میشه ما اونو به حضور درک میکنیم. بغض تو دلت میاد، وقتی میاد درکش میکنیم. اما آیا برای خداوندم باید اشیا حادث بشن که بعد او به علم حضوری اونا رو درک کنه؟ یا قبل از حدوثشون بهشون علم داره؟ خداوند قبل از حدوث به اونا علم داره. اصلا به خاطر این میگیم علم حضوری خداوند با ما فرق میکنه. فعقول انه سمیع بکله لا ان الکل من لهو بعضون ولکنی اردت افهامک و تعبیر عن نفسی. بعد فرمود او می شنود با تمام خود. ها، می شنود با تمام خود خداوند. ما با همه وجودمون نمی شنویم که، ما فقط با گوشمون می شنویم، با چشممون نمیتونیم بشنویم. اما میگه خداوند با همه با به کل خود میشنود. خب در نفس هم، در علم حضوری هم همین جوره. ما در مرتبه جسم چشممون از گوشمون جداست، اما النفس فی وحدته کل القوا. نفس در مقام وحدتش همه قواست. نفس با همه خودش میشنوه و با همه خودش میبینه. حضرت میفرماد انه سمیع به کله. بعد میفرماد لا ان الکل منه له بعضون. اینم که میگم به کل خودش میشنوه، فکر نکنی که باز کلش با جزش فرق داره. فکر کنید کلش گوشه مثلا، که این تصوری نکنید که خدا کل داره و جز داره. لا ان الکل منه له بعضون. فکر نکنید که کل او را بعضیست. این که خدا همه جا هست، فکر نکنید یه قسمتش اینجاست، یه قسمتش آمریکاست، یه قسمتش تو آسمونه. خداوند جز نداره که. با همه وجودش اینجاست و با همه وجودش در آسمانه، چون این صفت جسمه که یه قسم جزءش اینجاست، یه جزءش جای دیگه است. در مورد شنیدن هم همینه، میگه خداوند با همه خودش میشنود. و این که میگویم با همه خود میشنود، فکر نکنی که این همه یه بعضی داره، همه خودش بکنی گوشه، به خاطر این با همه خودش میشنوه. لیکن خواستم تو را تفهیمت کنم و تعبیر کنم برای تو از خودم. ولیس مرجعی فی ذلک، خلاصه بحث من در این است. خلاصه بحث من نیست مگر این که او انهو السمیع البصیر العالم الخبیر بلا اختلاف الذات ولا اختلاف المعنا. خلاصه بحث من اینه، حضرت بفرمان که او سمیع و بصیر و عالم و خبیر است بدون اختلاف ذات. بدون اختلاف ذات یعنی چی؟ ما در مرتبه جسممون اختلاف داره ذاتمون، یعنی با یه چیز میشنویم، با یه چیز میبینیم، با یه چیز لمس میکنیم، اما چجور در معرفت نفس میگیم که نفس با همه وجود میبیند، با همه وجود میشنود، با همه وجود لمس میکند؟ میگه اینم خداوند سمیع و بصیره بدون اینکه اختلافی در ذاتش باشه، که مثلا شنواییش یه چیز باشه، بیناییش یه چیز دیگه. ولا اختلاف المعنا، و اینکه حتی در اون معانی اونها بخواد اختلاف باشه، یعنی تو ادراکاتش بخواد اختلاف باشه، ادراکاتش بخواد با هم فرق داشته باشه. قال له السائل فما هو. این بحثا رو که عزیزان خوندیم میبینیم اگر کسی معرفت نفس نخونده باشه گیر میکنه اینجاها، و اون کسی که معرفت نفس براش باز شده خوب درک میکنه که نفس بدون اختلاف ذات ادراک میکنه، با همه وجودش میبینه، با همه وجود میشنوه، مثل بدن نیست که اینا اختلاف داشته باشن. لذا میتونه بفهمه وقتی میگیم خداوند با همه وجود میبیند و میشنود یعنی چی، میتونه پی ببره، چون معرفت نفس نردبان معرفت ربه. قال له السائل، سائل میپرسه دوباره، فما هو، پس او چیه؟ قال ابو عبدالله، امام صادق فرمود هو الرب و هو المعبود و هو الله، او رب است و او معبود است و او الله است. سائل ظاهرا میخواد فکر میکنه که خدا یه چیزی مثل بقیه اشیاست، حالا یه چیزی خیلی بزرگتریه، دستای خیلی زیادی داره، مثلا پاهاش خیلی بلنده یا قدش خیلی زیاده. بعضی از این شما میدونید مسیحی ها اینا هم علمای روحانی دارن، متکلم دارن، عارف دارن برای خودشون. یکی از علماشون بحث کرده بود در مورد قد خدا، گفته بود فکر نکنید قامت خدا مثلا به همین چیزایی که شما فکر میکنید، هزار فرسنگ قامت خدا، هزار فرسنگ به نظرش خیلی زیاد میامده، از اینجا تو کره ما بیشتر هزار فرسنگ میشه. این هم تصور میکرده خدا چنین چیزیه، لذا هی بحث میکنه با امام که خدا چیه. حضرت میفرماد او رب است و او معبود است و او الله است. و لیس قولی الله اثبات هذه الحروف الف و لام و ها و لا را و لا با. میگه اینم که تازه میگم او رب است و معبود است و الله است، فکر نکنین حروف رو میخوام اثبات کنم. الله یه اسمیه برای یک حقیقتی. ببینید ما وقتی میگیم دریا، کسی دریا ندیده، بهش میگیم دریا، دریا بزرگ است، دریا این چنین. میگه دریا چیه؟ یه واقعا این که ما داریم در مورد دریا صحبت میکنیم، این لفظ دریا این منظورمون نیست که. دریا یک حقیقتی است که این لفظ اسم اوست، که این دریا شما این لفظ رو بشکافی به چیزی نمیرسی. که امام میگه اگه من میگم او الله هست، نه اینکه این حروف رو به کلی بخوام اثبات کنم، او یک حقیقتی است که ما اسمش رو میذاریم الله، ما نذاشتیم اسمش اللهه. اثبات حاضر حروف الف و لام و ها و لا را و لا با، میگه نمیخوام این حروف رو اثبات کنم. ولیکن ارجع الى معنی معنن، ولیکن رجوع میکنم برگرد به آن معنا. و شیء خالق الاشیاء و صانعها، برگرد به اون معنایی که حقیقتی است و شیء است خداوند که خالق اشیاست و صانع آنهاست. همه مصنوع او هستیم. بنده کی منو به این شکل ریخ آفریده؟ حق سبحان. شماها رو که به این شکل در آورده؟ حق سبحان. هر مول خالق و کل شیء، خالق همه اشیاست. به هر جای این عالم نگاه میکنیم آفریده خداست. به هر جای این عالم نگاه میکنیم اوست که اینها رو آفریده. جایی نیست که نگاه کنی و صنع خدا نباشه، جایی نیست که خدا نباشد. یکی از این دانشمندان غربی که موحد بود حرف جالبی زده بود، گفته بود در این عالم برای اثبات خدا خیلی حرف هست، هر جایی که نگاه کنی بخوای اثبات کنی از اون طریق خدا رو میشه، اما برای رد خدا هیچی پیدا نمی کنی. یه دلیل بیار که خدا نیست، نمیتونی پیدا کنی. یه دلیل بیاری که خدا نیست. خب خالق اشیاء و صانع آنهاست. آقا امیر مؤمنان در نهج البلاغه میگه شما توی بیابان میری، بیابانی که محل گذر آدمیزاد نیست، یه دیوار خرابه ببینی میگه حتما یک روزی یه انسانی، انسانهایی بودن این دیوار رو درست کردن، غیر از اینه نه. بعد تو چجور این همه عالم رو نگاه میکنی، عالم و آدم رو، اینا خالق نمیخوان، اینا خود به خود درست شدن. آیه قرآن میفرماد وقتی که به اونها گفته میشه ایمان بیارید، آمنو کما آمن الناس، ایمان بیارید همونجور که مردم ایمان آوردن، میگن انؤمنو کما آمن السفها، ایمان بیاریم همونجور که سفیهان و بیخردان ایمان میارن، اینا عقب افتادن، اینا امولن، فکرشون قدیمی صفیحن. آیه قرآن میفرماید بل انتم السفها، بلکه صفیح و بیخرد و نادان شمایید، تویی که نمیفهمی. تو اگر میفهمیدی این همه آثار رو انکار نمیکردی. اگه ذره عقل داشتی میفهمیدی این سون صانع میخواد. خالق الاشیاء و صانعها و نعت هذه الحروف و هو المعنا سمی بهی الله و الرحمن و الرحیم و العزیز و اشباه ذلک من اسمائه. و نعت این حروف، صفات این حروف و آن معنایی است خداوند که نامیده شده است به الله، رحمان، رحیم، عزیز و اشباه این شبیهان این اسما. در مورد اسماء الله یه چیزی بگیم که ولله الاسماء الحسنا، خداوند اسماء زیبا و حسنایی دارد. اسماء خداوند هر کدام یک صفتی از حق رو به ما نشون میده. ذات یکیه، ذات یک چیزه که اسماء مختلف داره به لحاظات مختلف. شما یه شخصی رو در نظر بگیر، به لحاظ پدرش میگی این فرزنده، فرزند این پدره. به لحاظ فرزندش میگی این پدره. به لحاظ خواهرش میگی این برادره. پس این هم پدره، هم فرزنده، هم برادره، هم پسر خاله میشه، هم پسر دایی میشه، هم پسر عمو میشه. اسماء مختلف داره، در حالی که یه ذات بیشتر نیست، یه حقیقته. یا هم طرف ورزشکاره، هم تو اداره کار میکنه، اداریه. همین که مثلا آدم متمولیه، هم آدم دلرحمیه، پس ورزشکار شد، فرهنگی شد، دلرحم شد، پولدار. اینا اسماشن دیگه، اسماشن. یک نفره که این اسماء مختلفو داره به لحاظات مختلفه. که حضرت میفرماد یک معناست که این اسما رو و اسماء شبیه اون رو داراست. و هو المعبود جل و عز، و اوست که پرستیده میشود. و هو المعبود، و فقط معبود اوست. هیچ کس شایسته عبادت نیست. چرا؟ چون هیچ کسی از خودش مستقلن هیچ نداره. شاید اشیا به نسبت به هم کم و زیاد داشته باشن، اما هیچ کدوم مال خودشون نیست. همه گدا هستن، همه فقیر خدا هستن. خورشید نورش خیلی بیشتر از نور کرم شبتابه، قابل قیاس نیستن، اما هیچ کدوم مال خودشون نیستن. پس نه کرم شبتابو میشه پرستید، نه خورشیدو. هیچ موجودی رو، هیچ انسانی رو، حتی پیامبر خدا. پیامبر خدا میگه از خودش چیزی داره؟ نه، هیچ کس مستقل نیست، همه فقیر او هستن. پس معبودی جز او نیست. جل و عز، جلیل است و عزیز است، دست نیافته نیست. قال له السائل، سائل دوباره پرسید، فانا لم نجد موهوما الا مخلوقا. یه سوالی پرسیده که اینجا یه مقدار بحث میخواد. گفت ما چیزی را توهم نمی کنیم مگر اینکه مخلوق است. ما هیچی تو ذهنمون نمیاد مگر اینکه مخلوقه. میخوام بگی اگه خدا هم تو ذهن ما پس نمیاد، یا میاد تو ذهن ما پس مخلوقه، یا تو ذهن ما پس نمیاد. قبل از اینکه جوابو بخونیم یه توضیحی بدیم. این میگه ذهن ما یا خدا تو ذهن میاد یا خدا تو ذهن نمیاد. اگه تو ذهن بیاد اون چی تو ذهن ماست مخلوقه، و اگر تو ذهن ما نمیاد چجوری رو بشناسیم؟ صحبت اینجاست. ما دو تا معرفت داریم. یک معرفت به ذات حقه، یکی معرفت به وجود حقه. خیلی از مردم معرفت دارن به وجود حق، که خدا وجود داره، اما اینکه خدا چیه، این دوتا با هم فرق داره. وجود خدا تو ذهن ما میاد که خدا وجود داره، اما اون ذاتی که در ذهن ما نمی گنجه، اون ذاتی که در ذهن ما نمی گنجه. ویدا همه ما که قائل وجود خدا هستیم به وسیله ذهنمون میفهمیم. این از این راه آمده وارد بشه، شبهه ایجاد کنه، حالا یا واقعا شبهه بوده براش یا میخواسته بحث کنه. میگه فانا لم نجد موهوما الا مخلوقا، ما هیچ چیزی رو توهم نمی کنیم مگر اینکه اون مخلوقه. قال ابو عبدالله، امام صادق علیه السلام فرمود لو کان ذلک کما تقول لکان توحید و انا مرتفعا، اگر اینجور بود که تو میگویی توحید از ما برداشته میشد. لانا لم نکلف غیر موهوم، چرا که ما تکلیفی نداریم مگر اون که به ذهنمون میاد، یعنی ما راهی نداریم جز به اون چیزی که در ذهنمون میاد، راه دیگه‌ای که نداریم برای شناخت خدا. این که اهل معرفت میگن خدا در ذهن نمی گنجه، اون ذات رو میگن، و الا وجود خداوند، پی بردن به وجود خدا از راه ذهن ماست، از راه ذهن و عقل ما میفهمیم خدا وجود داره. و این اومده از این راه حالا میخواد شبهه افکنی کنه، که حضرت میفرماد اگر اینجور که تو باشه که تو میگی، اصلا توحید از ما برداشته میشه، چرا که ما راهی نداریم. لعنا لم نکلف غیر موهوم، چرا که ما در این صورت تکلیفی نداریم، راهی نداریم به غیر از ذهن. ولیکن نقول، اما ما میگوییم کل موهوم بالحواس مدرکن بهی تحده الحواس و تمثله فهو مخلوق، اما ما میگوییم هر چی که تو ذهن میاد که با حواس درک میشه و حواس ما او را محدود میکنن و میشناسن و متمثلش میکنن، او مخلوقه. هر چی که تو ذهن بیاد که به وسیله چشم و گوش و حواست بتونه او رو درک کنی، او مخلوقه. از کان نفی هو الابطال و العدم، چرا که اگر مطلقاً او رو نفی کنی، بگی نیست، هیچ نیست، پس خب هیچ نیست که معدوم شد که. اگر بگی او هیچ نیست، معدوم شد. او هست، نه آنی که ما درک میکنیم. دقت فرمودید عزیزان، او هستیست منتها به ادراک حسی ما در نمیاد. فرمود هر چیزی تو ذهنت بیاد که با حواس درک میشه و متمثل میشه برات، اون مخلوقه. نور ببین با چه عظمتی مخلوقه، حتی با قلب، با بصیرت قلبی میشه خدا رو درک کرد، دید. خدا ورای این هاست. میگه اگر مطلقا نفی کنی که هرچی تو ذهن میاد که خدا نیست، که این شد ابطال، عدم شد. و جهت ثانیه التشبیه، اما جهت ثانیه تشبیهه. حالا بیای خدا رو شبیه کنی به خلقش، خدا مثل یه انسان منتها بزرگتره، این هم باطله. چرا؟ از کان تشبیه و صفت المخلوق از ظاهر و ترکیب و تعلیف. تشبیه هم صفت مخلوقه، صفت مخلوقاته. خیلی ها بودن از متکلمین عامه که برای خدا دست و چشم و گوش و اینها قائل بودن. حتی گفتم ابوالحزیل علاق از بزرگان متکلمین عامه، میگه از ریش و عورت خدا سوال نکن، از هر جاش سوال کنی بهت میگم خدا دست داره. ید الله می قرآن نمیگه ید الله، پس خدا دست داره، اینجوری میگفت. اونتا اون آیه رو نخونده که لیس کمثله شی، هیچ چیزی مثل خدا نیست. پس دست خدا مثل دست ما نیست که، چشم خدا مثل ما نیست که. یه عده مشبهه شدن یهود. شما میدونید تشبیه در یهود متاسفانه رسوخ کرد، در توحید یهود. اصل توحیدشون نه، اون توحیدی که حضرت موسی آورده بود براشون نه، اما رفته رفته جوری شد اینا برای خدا قائل به جسم شدن، برای خدا قائل به جسم شدن. و حتی بعضی از روایات ما رو هم دستکاری کردن. اسرائیلیات، روایاتی که بنی اسرائیل وارد روایات ما کردن، که چقدر علمای ما زحمت کشیدن که این روایات رو جدا کنن، از اون کفریات بنی اسرائیل جدا کنن. بعد جالب اینه که این بنی اسرائیل وقتی با تمدن‌های مختلف آشنا می‌شدن، یه جوری می‌آمدن اعتقادات اونها رو با اعتقادات خودشون، یعنی اعتقادات اونها رو اعتقادات اینا اثر می‌ذاشت. یه نمونش در ادیان گذشته یه بحثی بود که ابتدای خلقت یک دریایی بوده. شما اینو اگر نگاه کنید تو فیلمایی که هالیوود میسازه، این قضیه رو شاید زیاد ببینید. دریایی بود در ابتدای خلقت، دریایی بی‌نظم، و حیولا و اژدهایی در این دریا بود. و بعد خدای فلان، اون خدایی که هست، آن اژدها را کشت و بعد نظم را در این عالم ایجاد کرد. حتی زرتشتی های ما هم میگفتن اینو، کتاباشون هست. منتها رفته رفته وقتی عقاید اسلام، اون مباحث توحیدی آمد، انقدر خجالت کشیدن، خودشون حذف کردن قسمت هایشو، داستان پردازی ها رو. جالب اینه که همین قضیه رو یهودی ها آوردن، گفتن آره اون خدایی که اژدها رو کش یهوه بود. یهوه میدونید خدای بنی اسرائیل، یهوه میگن بهش. بله، اون کسی که اون اژدها رو کش، این یهوه بود که بعد مسلط شد و به حالا اون این داستان داره، این دریا که در افسانه ها و ادیان گذشته این دریا چی بوده اصلا؟ که در امر خلقت خود امیرالمؤمنین در نهج البلاغه همینو داره، این دریا رو. منتها در مورد عالم ماده است، ایجاد عالم ماده، اونجا بحث اینه اصلا. حالا که این بنی اسرائیل اومدن این داستانها رو که میگرفتن، اون یهوه رو میگفتن اون خداست، اون اژدهاکش اونه، اون خدای برتر اونه دیگه، تشبیه میکردن خدا رو به یک انسان ابرقدرت، یه ابر انسان، فکر میکردن خدای همچین چیزیه. سبحان الله. خب فرمود اسکان تشبیه و صفت المخلوق از ظاهر و ترکیب و تعلیف. فرمود تشبیه صفت مخلوقیه که ظاهر و ترکیب و تعلیفه، مرکب مؤلفه، ترکیب شده از موجودات مختلفه است. تشبیه وقتی میتونید خدا رو تشبیه میکنن، این چش داره، گوش داره، تعلیف شده، ترکیب شده. کدی که ائمه اطهار به ما دادن، این حدیثش حدیث خیلی جالبیه، یه مقدار در احادیث توحیدی خیلی مطالبی رو باز کرده. محتاج اینی که انسان تک تک کلماتش بحث کنه. تو خیلی ما روایات توحیدی داریم، شما کتاب توحید شیخ صدوق رو که نگاه کنی، احادیث توحیدی و خطبه های توحیدی رو از امامان اهل بیت جمع کرده. توحید ائمه رو نگاه کنید، بعد برید سراغ ادیان دیگه، بعد ببینید اونا از خدا چی میگن. این که حضرت آقا میفرماد امامان ما کلماتشون حجته، حجت بر حجت بودنشون خود کلماتشونه، همین احادیثشون نشون میده اینا حجت خدا هستن. هیچ کس رو نداری مثل اینها حرف زده باشه. بعد که میری سراغ کتابهای دیگه، ادیان دیگه، هندوها، زرتشتی ها، مصریان باستان، بعد میبینی اینا چقدر مثل بچه ها فکر میکنن. وقتی توحید اسلامی رو میخونیم، توحیدش تشیع رو، توحیدی که امامان ما گفتن، بعد میبینیم که دیگران در ایجاد عالم، در مورد خدا، در مورد آفرینش این بچه ها فکر میکنن. خدا رو یه چیزی میدونن مثل خودشون، عصبانی میشه، خوشحال میشه، میزنه خراب میکنه، بعد پشیمون میشه. تورات عرض کردم میگه خدا وقتی طوفان فرستاد همه رو از بین برد، تو طوفان نوح پشیمون شد، من چرا این کاری کردم. بچه ها دیدید یه چیز میزن خراب بکنه، بعد پشیمون میشن چرا این کاری کرده. بعد میگه این رنگین کمان رو علامت گذاشت که یادم نره دیگه همچی کاری نکنم. خداشون اینجوریه. سبحان الله، سبحان الله. کلمات ائمه خودش دلیل بر این که اینها حجت خدا هستن. یا کلمات زرتشتی ها رو بخونیم، توحیدی که اونا قائل بودن، بحث نور و ظلمتی که البته اونا موحد داشتن ها، در ایران باستان شیخ اشراق که خیلی کار کرده روی فلسفه اونها میگه اینا دو دسته بودن، عده‌ای موحد بودن که مطالبشون رو شیخ اشراق خیلی باز کرده تو فلسفه خودش، عده‌ای هم که ثنوی و مشرک بودن. اونا دیگه حالا خیلی چرت و پرت میگفتن ثنوی ها و مشرکانشون، بحث نیروی شر و خیر و اینها رو که این شر و خیر رو باز میبینیم تو یهود اثر گذاشته، اونا خیلی صحبت از شر میکنن و شر رو مستقل از خدا میدونن، یعنی خدا رو یه طرف، شر یه طرف، بعد گاهی وقت این شر بر خدا غلبه میکنه. جالب اینجاست این نیروی شر بر خدا غلبه میکنه. من یه مدتی فکر میکردم تو این قضیه در مورد یهود که چرا اینا چنین تصوراتی دارن. شما ببینید بسیاری از متفکران منحرف دنیا یهودی هست. مارکس، مارکسیستا، مارکس یهودی بود. خیلی هاشون ضد خدا هستن، خیلی ها، یکی دوتا نیستن، فیلسوفان، اندیشمندان ضد خدا، منحرف. با اینکه یهود این همه پیامبر براش آمده، بعضیشون با قبول دارن خدا رو ولی باش دشمنن. فکر میکردم چرا باید اینجوری باشن اینا، چرا با خدا جبهه میگیرن؟ یه موقع با یه پیغمبر جبهه میگیرن یه حرفیه، ولی با خدا خجر جبهه میگیری؟ دیدم این مال اعتقادشونه. اینا یهودی ها میگن نحنو احباء الله، نحنو ابناء الله و احباؤه، ما فرزندان خداییم، محبوبان خداییم، بقیه مردم نجسانند، حیوانند. یعنی یهودی ها غیر یهودی رو، شما گوسفند چجور گوسفند دارید سر میبرید میخورید گوشتشو، اونا میگن غیر یهودی اینجوریه، مثل حیوانه، نجسن. اگر به کار ما بیان خوبن، به کار نیان همه رو بکشیم اشکالی نداره. ما احباء اللهیم. چرا حالا چرا اینجوری میگفتن؟ باز حضرت موسی چه معجزاتی برای بنی اسرائیل کرد، اینا رو نجات داد. میگفتن پس ما خیلی کسی هستیم. خب حالا خیلی کسی هستی، بعد چی؟ بعد تو طول تاریخ میدیدن چه شکستایی خوردن، چه خفتهایی رو تحمل کردن. گفتن خب ما که فرزند خداییم، پس چرا باید اینقدر شکست بخوریم؟ ما که فقط ما آدمیم روی زمین. جالب اینه که یکی از متفکران آمریکایی بود فکر کنم، ازش میخوندم در مورد یهود، میگفت تو دنیا خیلی ملت‌هایی هستن از هم بدشون میاد، مثلا جوک درست میکنن برا هم، اسکاتلندی ها و انگلیسی ها برا هم جوک درست میکنن بعدشون میاد از هم، یا کشورهای دیگه. اما میگفت یه ملت هست که همه دنیا از اینا بعدشون میاد و اونا یهودی ها هستن. یهودی ها رو همه ملت های دنیا ازشون بیزارن، چون خودپرستن. خب این خودپرستیشون، اون ذلتی رو که تحمل کردن، میگفتن ما که فرزند خداییم چرا باید ذلیل بشیم؟ پس تقصیر خداست. پس خواستن با خدا بجنگن. پیدا معنا نداره این همه دانشمند یهودی ضد خدا در بیاد. شما به الان 60 ساله نگاه نکنید که اینا اسرائیل رو گرفتن و 3000 سال اینو در بدرن و هر جا هم که میرن هر دنیا پخشن دیگه، همه ملت ها از اینا متنفرن. ایرانی ها قدیم میگودن جهود، یه کسی که خیلی کثیف بود میگودن جهود، اروپایی ها به اینا میگودن موش کثیف. جدیدن یه مقدار جمع شده ان یه جا اسم و رسم برای خودشون درست کردن و یا همه ملت ها از اینا متنفر بودن از بس خودپرستن و ضد خدا. آیه قرآن میفرماد من کان عدو لجبریل، آن کسی که با جبرئیل دشمن است. من میگفتم خدای آخه مگه میشه کسی با جبرئیل دشمن باشه؟ جبرئیل فرشته خداست. دیدم بله، یهودی ها با حضرت جبرئیل دشمنن. چرا؟ چون برای پیامبر ما وحی می آورد. تو چرا وحی آوردی برای ایشون؟ میکائیل خوبه. شما نگاه کنید تو این فیلم های یهودی ساز از حضرت جبرئیل صحبتی نمیشه، از میکائیل زیاد صحبت میکنن. چقدر احمقن. آیه قرآن میفرماد من کان عدوان لجبریل فانه نزله علا قلبی که بالحق. حالا این ریشه اعتقاد خداپرستی رو باید درست کرد. انسان خدا رو بفهمه فعلا خیلی دچار مشکلاتی میشه اگر اعتقاد انسان درست نشه. خب زمان گذشت، انشالله هفته آینده ایام فاطمیه دوم، هفته دیگه عزیزان شب جمعه، شب شنبه و شب یک شنبه، سه شب پشت سر هم مراسم داریم. هفته دیگه که میاد انشاءالله تبرکی هم هست، حالا عزیزان تشریف میاد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. اللهم صل على فاطمة أبيها وبعدها غنيها بأدد ما أنت به الموت. اللهم
بسیار تن خورده علی بی خود نبود بلو جنازه ای خانم امیر المومنین قدر میزنم ای دستگاه مزرم ای بگم بگم بازم ای بگم بازم
عزیزانی که برای مشهد ثبت نام کردن تا آخر این هفته آینده اون مقاله رو بیارن پرداخت کنن.
آیه